أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند در تنبیه چهاردهم، یکی از مباحث مهم در استصحاب، موضوع وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هست. فرمودند که این وحدت باید هم در موضوع باشد و هم در محمول لحاظ شود، یعنی موضوع قضیه متیقنه باید همون موضوع قضیه مشکوکه باشد. سه نکته و موضوع را در تنبیه چهاردهم بیان کردن. این سه موضوع و سه نکته مهم رو عرض کردیم، اما در پایان تنبیه چهاردهم اشاره ای دارند به نظر مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم آخوند خراسانی دلیل بر وحدت موضوع در قضیتین را، دلیل حجیت استصحاب دانستند و فرمودند از منظر عرف در روایات دال بر حجیت استصحاب باید عرف موضوع در قضیتین را متحد بداند و در واقع دلیل وحدت قضیتین در موضوع و محمول را عرف دانستند، اما با راهنمایی ادله حجیت استصحاب. فرمودن وقتی روایات میگوید لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، یعنی عرف این گونه باید عمل کند که در این دو قضیه، قضیه مشکوکه نقض نکند قضیه متیقنه را، و ملاک این عدم نقض و ایجاد وحدت بین قضیتین تشخیص با عرف است نه با عقل. لذا دیدید مرحوم آخوند خراسانی دیروز عرض کردیم که فرمود در استصحاب کلی قسم سوم عقل میگوید کلی انسان وجود دارد، اما چون ملاک ما عقل نیست و عرف است، این استصحاب کلی قسم ثالث جریان پیدا نمی کند. عرف میگه شما وجود کلی انسان را به زید میدانستی و یقین داری دیروز زید رو تشییع جنازه کردند، گرچه امروز امر آمده به جای زید و عقل میگوید همون گونه که تا دیروز کلی انسان در این خانه وجود داشت، کلی انسان امروز هم وجود داره. عقل اینو میگه، اما عرف چی میگه؟ عرف میگه شما زیدی را یقین داشتی هست که یقین داری دیروز مرده است، نمیتونی استصحاب کنی. فرمایش مرحوم آخون حرف درستیه، در استصحاب کلی قسم سوم شما دوتا یقین داری، یقین و شک نداری استصحاب کنی. یقین داری وجود زید تو این خانه منجر به کلی انسان شده بود، حالا کلی انسان رو میتونم استصحاب کنم امروز که میدونم این زید دیروز مرد؟ نمیتونی. چرا استصحاب کنم؟ چون زید مرد اما امر آمده به جاش، ممکنه آمده باشد، خب بیام استصحاب کنم کلی انسان رو. میگه نه آقا، عقل میگه کلی انسان بود، کلی انسان باز هم ممکنه باشد، کلی انسان که به وجود زید نبود، وجود امرم اگه باشد کلی انسان هست. میگه نه، این وحدت عقلی به درد نمیخوره. لذا مرحوم آخوند خراسانی فرمود وحدت به نظر و منظر عقل به درد ما نمیخوره، ما وحدت و اتحاد موضوع عین را به نظر عرف نیاز داریم. بله؟ شما در استصحاب مگر یه قضیه متیقنه نمیخواستید یه قضیه مشکوکه؟ در کلی انسان، در استصحاب کلی قسم سوم مشکوکه دون کو؟ ندارید مشکوک، میخواید با عقل مشکوک درست کنید. مشکوک وجود نداره. وقتی امام میگه لا تنقض الیقین بشک، آیا شک را از منظر عقل میگه یا از منظر عرف میگه؟ حرف آخون حرف درستیه. الان میبینید نظرات فقها رو هم نقل میکنه، حرف ایشون رو تأیید میکنه. ملاک تشخیص در مباحث مختلف در روایات به عهده عرفه. نه نمیگه این حرف که، نه به عنوان مصداق مثال میزنه، به عنوان مصداق مثال میزنه ایشون که دلیلش استصحاب کلی قسم سوم نیست، که به عنوان مثال میگه نگاه کن اینجا رو، عرف با عقل مسیرشون دوتاست اینجا، یعنی عقل میگه با دقت عقلی انسان کلی دیروز بوده امروز مشکوکه، اما عرف چی میگه؟ عرف میگه که من دیروز که حرف از انسان میزدم بحث زید بود، اینم مرد تمام شد. بله اینجور. خب این
عرایض ما در این سه نکته‌ای که ایشون در ارتباط با وحدت قضیتن و وحدت موضوع بود این بود، اما شیخ انصاری از یک راه دیگری میخواد وحدت رو ثابت کنه. اون راهی که مرحوم شیخ انصاری میخواد بره این، میگه که شما در واقع محمول عارض بر موضوع است. در قضایا محمول و موضوع دارید و محمولات عارض بر موضوع هست. این فرش دیروز پاک بود، هذا الفراش طاهر یقینا امسه، موضوعتون فرش، محمولتون طاهر، قضیه متیقنه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد محمولات عارض بر موضوعاتن و تقومشان به موضوعه. تقوم محمولات به موضوعه یعنی ممکن نیست از موضوع جدا شن. چطور شما میخواید بکنی این عرض از موضوع، ببری بچسبونی به یه موضوعی که غیر این موضوع باشد؟ علت این که ما میگیم موضوع در قضیتن متحد باشه برای این که لازم نیاد کندن عرض از موضوع قضیه متیقن گذشته و چسبوندنش به یک موضوع دیگر. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که این فرمایش فرمایش خوبی نیست. یعنی چه این حرفا؟ و عموما فقها در مقابل شیخ انصاری ایستادن تو این موضوع، میگن اصلا لازم نیست این حرفا، اصلا چرا شما تو وادی مباحث معقول میبرید؟ این محمول عرض است، عارض بر موضوع است. عرض بدون معروضش تقوم ندارد، چون تقوم ندارد نمیشه او رو برداشت برای موضوع دیگر. پس طهارتی که من میخوام برای این فرش بیارم در قضیه مشکوکم باید همین فرش باشد، اگه یه فرش دیگه باشد این طهارتی که به این فرش دادم نمیتونم بردارم بگذارم برای یه چیز دیگه. پس وحدت موضوع میخواد. این حرفا چیه میزنید شما؟ ما یه قضیه متیقنه داریم، بعد این قضیه مون مشکوکه شده الان برامون، یعنی این فرش طهارتش قطعی بود دیروز، امروز یک آثار و شرایطی پیدا کرده شک کردم به این فرش همون فرش طهارتم، بس همون طهارته، عرفم میگه این فرش همونه، طهارتی هم که من دنبالش میگردم همون طهارته، فرقش اینه که دیرو یقین داشتم امروز شک دارم. و این حرف مرحوم شیخ انصاری رو ایشون رد میکنه. بفرمایید. نه اون که قطعا این کار میکنه، اصلا شیخ انصاری برای اثبات وحدت موضوع قضیتا این دلیل رو میاره، منتها این دلائل عقلی رو ایشون قبول نداره. دیدید مرحوم آخوند خراسانی گفت سه منظر ممکنه باشه، این وحدت موضوع آیا از منظر دلیل حجیت استصحاب است یا از منظر عرف است یا از منظر عقل؟ گفت از منظر عقل اصلا نیست و طبق ادله و اخبار حجیت استصحاب از منظر عرف باید باشد. دلیلش هم آورد، مثال زد به استصحاب کلی قصه ساله. مرحوم آخوند خراسانی میگه که شیخون الاعظم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این مسیر رو رفته که این مسیر میبره ما رو به این سمت که از منظر عقل هست، و اون که اصلا از منظر عقل ما نگاه نمی کنیم به قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه. اگر از منظر عقل بخوایم وارد بشیم، اون وقت استصحاب کلی قسم سوم نمیگون باطله، بالون که گفتیم باطله. اگر بنا بود از منظر عقل باشه، استصحاب کلی قسم سوم رو باطل نمی کردیم. این که باطل کردیم به خاطر این بود که عرف این رو دو تا قضیه میدید، دو تا موضوع میدید، و دقت عقلی و فرازهایی که عقل برای این وحدت درست میکرد و کلی انسان طبیعی درست میکرد، این رو عرف نپذیرفت. حالا امام ببینید چی میفرماید. امام قدس سره در پایان تنبیهات استصحاب، امام دارن که خاتمتون صفحه 203 از کتاب استصحابشون، یعتبر فی جریان الاستصحاب امورون. امام در قالب تنبیه 14 نیوردن. الامر الاول وحدت القضیه المتیقنه والمشکوک فیها و توضیحه انه لا اشکال فی ان الیقین و الشک و کز الظن لا تتعلق بالامور تصوریه. این مقدماتی که مرحوم آخوندم آورد، فرمود که شک و یقین در مفردات نمیاد، در قضایا میاد. امام هم آورده میگه در امور تصوریه که مفرداته اینا نمیاد، بل لا یمکنو ان تتعلق بها، بلکه ممکن نیست در امور تصوریه ظن و شک تعلق بگیره. ظن و شک به قضایا تعلق میگیره که اینا رو دیگه پنبه این مطالب رو در تنبیه 14 ما زدیم. فلا معنا لتعلق الیقین به زید و القیام و نسبت به معانی حد تصوریه. ما اصلا وقتی بحث زیدون قائمون رو میکنیم، اصلا تو وادی تصورات نیستیم، تو وادی نسبت دادن قیام به زیدیم، و این وادی وادی تصور نیست، وادی تصدیقه. خب این نکته رو مرحوم امام میفرمان، بعد میفرمان که و بل جمله لا یتعلق الیقین و شک الا به مفاد القضایا و الامور تصدیقیه، که اینا همون مطالبی است که مرحوم آخوند خراسانی هم فرمود. بعد امام میفرماد وقتی بنا شد قضایا باشد، فلا بد من وحدت القضیه المتیقنه و المشکوک فیها موضوعا و محمولا. باید این دو تا قضیه، یعنی هم متیقنه هم مشکوکه، اینا وحدت موضوع و محمول داشته باشد. اگر وحدت موضوع و محمول نداشته باشد، اون وقت نقض معنا ندارد. خب بله همینطوره. شما مثلا بگید که زید کوسه است، امر محاسن زیادی دارد، اینا نقض همه؟ نه، باید وحدت داشته باشه. وحدت نباشه نقضی در کار نیست. خب بعد ایشون میفرماد که فتلخ خسم ما ذکرنا ان المستصحبه هو نفس القضیه لا موضوعها او محمولها، و تزه نظر فی ظاهر کلام شیخ از شیخ الاعظم. بعد مطالب مرحوم شیخ انصاری رو امام مطرح میکنن که شیخ انصاری آمده و چه میکنه؟ من الاستدلال علامت دعاه به دلیل العقلی و هو انه ما عدم العلم به تحقق الموضوع لاحقا اذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به. یعنی بحث شیخ انصاری رو مرحوم امام نقل میکنن و میگن مرحوم شیخ انصاری از طریق عقل میخواد ثابت کنه لازم است وحدت قضیتین در موضوع و محمول، و مرحوم شیخ انصاری میخواد از این طریق که محمول عارض بر موضوع است و قوام عرض به موضوع است و اگر موضوع عوض شود و عرض رو بخواید بکنی به موضوع دیگر بچسبونی عقلا ممکن نیست، پس وحدت موضوع در قضیتن لازمه تا تقوم عرض بر معروض به هم نخوره و مشکلی در ناحیه عرض ایجاد نشود. امام می‌فرماد این حرف مرحوم شیخ انصاری فقیه، ما اشکال داریم که ان المستصحب لیس العرض القائم بالموضوع بل هو القضیه المتیقنه. ما اون چیزی که استصحاب کردیم بحث محمول نبوده که، ما قضیه رو استصحاب کردیم، ما قضیه متیقنمون این بود که این فرش پاکه، الان هم میگیم این فرش پاکه، بحث محمول ما نداشتیم که بیایم بگیم این از بین میره چون از معروض جدا کردن و به یک موضوع دیگر چسبوندن آسیب میبینه، اصلا این مباحث درست نیست. لذا بعد امام میفرماد نعم لو فرز جواز و قیام العرض بلا موضوع و جواز انتقال العرض و کانت نفس العداله به وجود حل محمولی موضوعا للاثر یکون و منشأ الشک فی بقائها. بعد میگه و بالجمله مستدل به الشیخ من الدلیل العقلی مضافا الى عدم وقعه فی المقام الذی کان نظر العرف متبعا و محط تعبد الشرعی الذی یرجا الى لزوم ترتیب الاثر مستدل به الشیخ غیر تام. امام می‌فرماد استدلال عقلی شیخ انصاری بر لزوم وحدت موضوع در قضیتن این استدلال غیر تام، این رو ما قبول نداریم. چرا می‌فرماد قبول نداریم؟ به خاطر این که ما بر اساس ادله استصحاب نظر عرف ملاکمونه نه نظر عقل. امام هم این رو تأیید میکنه، یعنی امام هم حرف مرحوم آخوند خراسانی رو میزنه که ما ملاکمون عرفه، این که عرض از معروض جدا میشه و این حرفا اینا برده شما از منظر عقل، و حال اون که ادله استصحاب ما رو در منظر عرف قرار میده، ولذا این استدلال بر عقل در اثبات لزوم وحدت موضوع و محمول این استدلال غیر تام. امام رد میکنه. مرحوم آیت الله خویی در این تقریراتی که الهدایت فی الاصول آمده است، جلد چهارم، ایشون هم همینطور، ایشون هم مثل امام نظرات مرحوم آخوند خراسانی رو قبول میکنن و میفرمان اصلا از منظر عقل نباید وارد شد و ما مسیری که شیخ انصاری رفتند رو مسیر درستی نمیدانیم. ببینید مرحوم آیت الله خویی صفحه 196 تتمتون یعتبر و فی جرایان الاستصحاب بقاء الموضوع، معتبر است در جریان استصحاب بقاء موضوع و عدم قیام امارت ولو علا وفاقه، که این بحث دیگری است. اما حالا بقاء موضوع چیه؟ می فرماد فی اعتبار بقاء الموضوع به معنا اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقنه به موضوعها و محمولها، همون حرف مرحوم آخوند خراسانی و حرف امام قدس سره، که این دو تا قضیه باید وحدت موضوع و محمول داشته باشن. بعد ایشون میفرماد که و ما علله بها بهی شیخون الاعظم من انه لولا یلزم انتقال العرض من موضوع الى موضوع آخر کما افاده شیخون الاستاد تبعید للمسافه، یعنی داره مسیری رو که شیخ انصاری میره ما را از اون مسیر صحیح جدامون میکنه. مسیر صحیح چیه؟ اینه که مرحوم آیت الله خویی هم میگن ما به حسب دلیل حکم نظر عرف رو باید ببینیم. فی ان الاتحاد به حسب دلیل الحکم، یعنی به حسب لا تنقض الیقین بالشک، ما میفهمیم امام میخواسته ما را از نظر عرف به سمتی بکشونه که موضوع و محمولمون در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یکسان باشن. لذا میبینید اینجا هم آیت الله خویی عین امام و عین مرحوم آخوند خراسانی میگه وحدت قضیتین، وحدت موضوع و محمول در دو قضیه متیقنه و مشکوکه، این وحدت از منظر عرف باید دیده بشه و این رو ما از ادله حجیت استصحاب داریم. و حرفی که مرحوم شیخ انصاری زده است، این حرف تبعید للمسافه مع عدم تمامیت فی نفسه، ما اصلا اصل حرف هم قبول نداریم. دیدید امام هم اشکال کردن، امام قدس سره هم گفتن اصلا مستصحب شما محمول نیست که بحث عرض و معروض بیارید، مستصحب شما کل قضیه است. مستصحب شما اینه که دیروز این فرش یقین به طهارت داشتی، این مستصحب شماست، بحث عرض و معروض نیست. امروز هم مشکوکه است، نمیدونید این فرش پاک یا پاک نیست. بنابراین مرحوم آیت الله خویی اصلا میگه مع عدم تمامیت فی نفسه، یعنی به بیان دیگر مثل آخوند خراسانی و امام، ایشون میفرماد فرمایش شیخ انصاری درست نیست. از المستصحب لا یکون دائما من الاعراض، اصلا این که شما اومدی وحدت موضوع رو و وحدت محمول رو بحث عرض و معروض آوردید، اصلا بعضی مواقع مستصحب ما بحث اعراض نیست، بعضی موقع بحث اعراض نیست اصلا. بنابراین هم مرحوم امام هم مرحوم آیت الله خویی حرف شیخ انصاری رو رد میکنن. حقم همین هست که ما بر اساس روایات از منظر عرف مباحث رو بررسی میکنیم. بله، یه وقت شما بحث حکم دارید، خب حکم رو خود روایت بیان کرده، گفته که شما اگر یه قضیه متیقنه داشتی و یه قضیه مشکوکه، اون قضیه متیقنه رو استثاق کن. حکم خود شارع بیان کرده. اما این که حالا این قضیه و اون قضیه چگونه هست وضعشون، آیا موضوع و محمولشون این قضیه همون هست نیست، اینا مباحثی است که عرف تشخیص میدهد. بنابراین نظر مرحوم آخوند خراسانی رو فحول علما پذیرفتند و نظر شیخ اعلی الله مقامه الشریف صحیح نیست و بدین وسیله از تنبیه 14 هم خارج میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.